السلام علیکم. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من جمشید بیبزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. بیشترین قسمت برنامه خبری این ساعت رادیو آزادی اختصاص یافته است به حملات خونین بر شهر پاریس فرانسه. رهبران افغانستان و جهان این حملات را که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت محکوم کردند. اما پیش از پرداختن به آن، همکارم تمیم اغگر مهمترین های مربوط به افغانستان را پیشکش میکند و به تعقیب آن فرشته نگاه شما را از تازه های منطقه و جهان آگاه خواهد ساخت.
رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله رویداد اخیر پاریس را محکوم کردند. رئیس جمهور افغانستان می گوید که شوراهای ولایتی در حکومتداری محلی نقش اساسی دارد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان رویداد اخیر پاریس را محکوم کرده و گفتند که توریسم مرز و مذهب را نمی شناسد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است که حکومت افغانستان خود را با فرانسه همشریک می داند و به خاطر این رویداد سخت متاثر است. آقای غنی بار دیگر به مبارزه مشترک تمامی کشورها با توریسم تاکید کرده است. از سوی هم عبدالله رئیس اجرایی با اشاره به حمله اخیر در پاریس روی از بین بردن توریسم پافشاری کرده است. ولیسی جرگه افغانستان نیز حمله اخیر در پاریس را محکوم کرده است. در نتیجه تیراندازی و انفجارها شب گذشته در پاریس بیش از 120 نفر کشته شدند. رئیس جمهور غنی می گوید که شوراهای ولایتی در حکومتداری محلی نقش اساسی داشته، اما تاکید می کند که هیچ یک از اعضای این شوراها به گونه انفرادی حق مداخله در امور ولایات را ندارد. محمد اشرف غنی این سخنان را امروز حین صحبت ویدیویی با والیان، مسئولان اداری شوراهای ولایتی و قماندانان امنی ولایت ابراز داشت و تاکید ورزیده اگر کدام عضو شوراهای ولایتی به گونه انفرادی در امور ولایت مداخله کند، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. مشران و جرگه افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان در استراتژی از در قبال افغانستان تجدید نظر نکند، وضعیت در این کشور بهبود نخواهد یافت. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان در 14 سال گذشته راهکار اشتباهی را به خاطر تامین منافعش در افغانستان در پیش گرفته است.
باور ما این است که تا زمان پاکستان در استراتژی خود در قبال افغانستان تجدید نظر نکند، اوضاع در افغانستان بهبود پیدا نمیکنه، یا با وسیله طالبان میخوان فشار بیاره سر دولت افغانستان تا اهدافی که پاکستان داره دولت افغانستان به او تن بده.
آقای زدیار گفت که متاسفانه آمریکا نیز بر پاکستان فشار لازم سیاسی و اقتصادی وارد نکرده است که مراکز توریستی در آن کشور از میان برداشته شود. این اظهارات در حال مطرح می شوند که به تازگی مشاهد حسین رئیس کمیته دفاعی سنای پاکستان گفته است که پاکستان طالبای افغانی را دشمن خود نمی داند و این گروه در خاک این کشور تهدید نیست. و ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان می گوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی کوز ولایت کنر را با 3 تن از مخالفان مصالح دولت در ولایت ننگرهار بازداشت کرده است. این اداره با پخش خبرنامه گفته است که این افراد مصروف فعالیت‌های تخریبی و ماین‌گذاری در ولایت ننگرهار بودند. در خبرنامه گفته شده که این افراد در اقدامات جداگانه بازداشت شدند. با گفته منابع در نتیجه اعتراف افراد بازداشت شده، یک مخفیگاه سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه به شما پیشکش می کند.
گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت عملات دیشب شهر پاریس را به عهده گرفت. در عملات پاریس 127 نفر کشته شده، در حالی که حدود 200 تن دیگر زخم برداشتند. گروه دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه‌ای که آنلاین نشر شد گفت 8 برادر با پوشیدن کمربندهای انفجاری و داشتن تفنگ‌ها این عملات را انجام دادند. اعلامیه این گروه تندرو پس از سخنرانی فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در تلویزیون کشورش نشر شد. فرانسوا هولاند گفت عملات شهر پاریس از سوی افرادگرایان گروه دولت اسلامی و داعش انجام شده است و یفزود این عملات در خارج از کشور به همکاری از داخل فرانسه برنامه ریزی شده.
C'est un acte de guerre qui a été préparé.
او میگوید این یک اعلام جنگ است که در بیرون فرانسه برنامه ریزی شده بود، اما از داخل کشور در آن همکاری صورت گرفته که تحقیقات بیشتر آن را روشن خواهد ساخت. فرانسه آلاند که 3 روز ماتم ملی را اعلان کرده است، عملات شب گذشته را اعلان جنگ به کشورش دانسته و آلت اضطراری را با گماشتن 1500 سرباز برای تامین امنیت در سراسر فرانسه وضع کرده است. مقامات فرانسه ساکنان پاریس خواستند تا در منازلشان باقی بمانند. یتسنی، یک تن از باشندگان پاریس، به خبرگزاری رویترز گفته است:
Le Paris est vide, c'est triste et ça fait la chair de poule.
او میگوید پاریس خالی شده، بسیار متاثر کننده است. این همه مرا ایراسان ساخته، همه ما وحشت زده شده ایم، همه اشک میریزند. هیچ الفاظ غم ما مردم را بیان نمیتواند. عملات دیشب پاریس عکس العمل های شدید رهبران جهان را نیز امراه داشت. شمار از رهبران جهان با ابراز تسلیت و همدردی این عملات را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. جزئیات بیشتر از این موضوع را در جریان برنامه شنیده می توانید. از سوی دیگر، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید عملات پاریس نیاز به جلسه اضطراری برای پایان دادن به بحران سوریه را شدت بخشیده است. فدریکا موگرنی پیش از آغاز گفتگوهای امروز میان رهبران بیش از 20 کشور جهان در صحبت با خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش گفت کشورهایی که در ویانا دور میز با هم نشستند اما درد مشترک را احساس و تجربه کردند. این در حال است که فلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، پس از ملاقاتی که روز گذشته با سامی شکری امتای مصری خود داشت گفت برخی از مسائل دشوار مانند سرنوشت رئیس جمهور بشار الاسد هنوز هم برای بحث باقی است و قرار است روی امین موضوع فردا گفتگو شود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، پیش از این هشدار داده بود که احتمال رسیدن به یک موافقت در این مذاکرات دیدن نمی شود. بر اساس یک خبر دیگر، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، سفرش را که برای بازدید از ایتالیا و فرانسه برنامه ریزی شده بود پس از عملات دیشب پاریس لغو کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که لغو این سفر رئیس جمهور کشورش را اعلام کرد، بر رسانه های خبری گفت که تاکنون روشن نیست که حسن روحانی برای بازدید به این دو کشور چه زمانی سفر می کند. و خبر اخیر این که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو روی روابط دو جانبه به شمول مشارکت در بخش انرژی صحبت کرد. کرملین میگوید این مکالمه تلفنی بین دو رهبر روز گذشته صورت گرفت. به گفته منبع، پوتین و مادورو توافق کردند تا در 23 نوامبر در یک نشست کشورهای صادرکننده گاز که قرار است در تهران برگزار شود اشتراک کنند. پایان اخبار و آل هم همکارم الیاس سالی را گوش کنید که وضعیت جوی کشور را پیشکش می کند. با رادیو آزادی باشید.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -1. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. بلخ آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
از اینکه با ما هستین یک دنیا تشکر. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. تشکر از انجینیر رامین کاکر که با من در بخش تکنیک همکاری میکند. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با تفصیل مشنوین. حکومت افغانستان حملات خونین شب گذشته بر پاریس را به شدت تقبیح کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت:
حکومت افغانستان حملات تروریستی دیشب پاریس را تقبیح میکنه. افغانستان باور داره که تروریسم یک مشکل جهانی است و جهان باید مشترکاً در مبارزه با تروریسم کار کنه.
مادر و پدر رخشانه از حکومت میخواهند تا با مجازات عاملین قتل دخترشان عدالت را تامین کند.
خواست امر داریم که اول قاتل ما دست بیای.
اگر دولت است به درد غریب میرسه، اگر رسیدگی نمیتونه خوب تسخنسار کده ای تیربار کنه.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و حقیقت چیست را نیز داریم. با رادیو آزادی باشه. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستیم. قسمی که پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان حملات شب گذشته بر پاریس را به شدت تقبیح کرده و آن را یک جنایت دردناک خواندند. در این حملات که شب گذشته انجام شد، حدود 150 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. حملات شب گذشته بر پاریس در تاریخ فرانسه بزرگترین و جدیدترین حملات خوانده شده است. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
حملات پیهم شب گذشته در پاریس مرکز فرانسه عکس العمل های را با سطح جهان برانگیخته و مقامات افغان نیز این حملات را یک جنایت نابخشودنی خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حملات پاریس نشان داد که تروریسم سرحد را نمیشناسد و تهدید آن متوجه تمام بشریت میباشد. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که رئیس جمهور غنی در یک نامه مراتب همدردی و تاسف خود را با فرانسه و هلند امتای فرانسویش ابراز کرده است. در این نامه همچنان آمده است که مردم افغانستان از سالهای متمادی به این طرف قربانی تروریسم هستند و درد مردم فرانسه را به خوبی احساس می کنند. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی تروریسم را یک تهدید مشترک برای منطقه و جهان خوانده و یک بار دیگر روی مبارزه جدی و مشترک در برابر این پدیده تاکید کرده است. شب گذشته در پاریس پایتخت فرانسه افراد مسلح حملات را بر چند محل انجام دادند که به اساس گزارش ها در این حملات به تعداد 150 تن کشته و حدود 200 تن دیگر زخم برداشتند. فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه پس از انجام این حملات در کشورش حالت اضطراری را اعلام کرده است. این حملات حدود 10 ماه پس از آن صورت میگیرد که افراد مسلح بر دفتر شالی ابدو حمله خونین را انجام داده و در آن 12 تن کشته شدند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان حملات اخیر در پاریس را با الفاظ شدید تقبیح کرده است و مراتب همدردی خود را با مردم فرانسه ابراز کرده است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حکومت افغانستان و مردم افغانستان حملات تروریستی دیشب پاریس را تقبیح میکنه و مراتب تسلیت خود به حکومت و مردم فرانسه شریک میکنه. افغانستان باور داره که تروریسم یک مشکل جهانی است و جهان باید مشترکاً در مبارزه با تروریسم کار کنه تا این پدیده شوم از دنیا محو شود.
حملات در پاریس از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و ولسی جرگه این کشور نیز به شدت تقبیح شده است. پیش از این نیز مقامات افغان به این مسئله تاکید کردند که مبارزه با تروریسم در افغانستان باید جهانی شود. این به خاطر که تروریسم به نفع هیچ کشور نیست و ضرر آن به تمام کشورهای جهان میرسد.
قسمی که پیشتر هم گفتیم، بیشترین قسمت این ساعت خبری رادیو آزادی اختصاص یافته به مسئله حملات خونین بر شهر پاریس فرانسه. رهبران جهان این حملات را که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین، جاستین ترودو صدر اعظم جدید کانادا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از جمله مقامات عالی رتبه کشورهای جهانند که این حملات را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. برای بحث بیشتر در این ارتباط همی اکنون دکتر اکبر وردک، کارشناس سیاسی افغان در فرانسه، و نصرالله استانکزی، استاد حقوق در پوهنتون کابل را از طریق خط تلفن با خود داریم. به بحث خوش آمدین و سلام برای هر یک شما. آقای استانکزی، حملات بر شهر پاریس بیانگر چی هست؟
با تقدیم سلام خدمت شما شنوندگان و دوست عزیز ما جناب دکتر صد، عرض کنم خدمت شما که مثل که در گزارشتان گفته شد، افراطیت و تروریسم سرحد نمی‌پذیره و آنچه قابل دقت است و ای است که هر جای میتونه هدف واقع شود برای این پدیده و به خاطر رسیدن به اهدافی که توریسم بین المللی او را پیش میکشه. اما یک نکته باید کاملا دقت و توجه باشه که متاسفانه یکی از مشکلات عمده‌ای که در مبارزه با توریسم در جهان وجود داره واقعا به این مبارزه جهانی تبدیل نشد و خصوص بعد از مسئله 11 سپتامبر. به این معنی که هر کشور در وجود این مبارزه علیه توریسم منافع خودش را تعقیب کرد، حتی گروه های سیاسی منافع خودش را تعریف کرد. برای جهان ما حتی شرم‌آور است که یک تعریف کلی از توریسم هنوز نداریم و زمانی که با او مواجه میشیم عکس‌العملی و احساساتی سیاسی دنیا دولت ها و اینا عکس‌العمل نشان میدن. اگر این آیا توریسم واقعا تهدید است برای جهان، جهانیان میفهمند که توریسم است، مردم عوام میفهمند که توریسم تهدید است، فقط متاسفانه قربانیان عمده توریسم مردم عوام است. سیاسیون جهان باید متحدانه عمل بکنند و در از بین بردن ریشه های اصلی توریسم و عواملی که توریسم به اصطلاح تولد میکنند همدست شوند، تبعیض از بین برند، فقر از بین برند و نامساواتی و بی‌عدالتی که در جهان ما حاکم است که از اون بارد.
بسیار تشکر آقای وردک. شما که همکنون در فرانسه هستین، ممکن است که وضعیت کنونی را تصویر کنین و بگوین که این حملات چه تأثیر بر روان مردم عام فرانسه داشته؟
اول خود خدمت شما و تمام شنوندگان مخصوصا به حضور آقای استانکزید احترامات تقدیم میکنم و ثانیا باید عرض کنم که یک حمله تروریستی به این وسط راستی هم افکار عامه و ذهنیت های مردم فرانسه را به شدت متاثر کرده و مردم فرانسه جدا از مقامات دولتی خود ای تقاضا داره که در مورد روشنی بیشتر پرده و ای سیاست خود را که در برابر تروریسم تا بالا پیش برده مورد سوال قرار بده و تقاضا میکنه که باید از امکانات بیشتر استفاده شود تا مردم فرانسه در فضای امن نکت خود زندگی کرده بودن.
بسیار تشکر آقای استانکزی. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که تروریسم دین، مذهب، سرحد و قوم نداره و کشورهای منطقه و جهان باید به طور فعال در برابرش اقدام عملی کنن. چی فکر میکنین؟ آیا با حمله به پاریس نیاز است تا عزم اراده جهان در کار مبارزه با تروریسم راسختر شوه و مشخصا جهان حالا باید چی بکنه؟
من خدمت شما عرض بکنم که نه تنها حکومت افغانستان بلکه اکثریت مردم افغانستان و اکثریت نفوس جهان به این عقیده دارن که توریسم یک پدیده است که سیاسی دین به رسمیت نمیشناسه، سرحد به رسمیت نمیشناسه، رنگ به رسمیت نمیشناسه، قوم به رسمیت نمیشناسه، به هیچ شک نیست. و حتی کسایی که سرزندانان مبارزه با توریسم خود در دنیا میگن اونا هم عین چیز شعار میکنن، اما در عمل دیده میشه که گاهی اوقات توریسم وابسته میسازن برای بعضی مذاهب و بعضی اقوام. این قضاوت درست نیست. ما عقیده نیست که دنیا باید مثل که با امراض بدنی انسان و یا امراض روحی و روانی انسان در سطح طبابت به اسلام مبارزه جمعی میکنه، باید به پدیده هایی که توریسم تولید میکنه با او باید مبارزه صورت بگیره و همچنان با پدیده توریسم ولمتی که پدیده تهدید کننده امنیت بین المللی است باید مبارزه بین المللی هم صورت بگیره.
بله آقای وردک، با در نظر داشتی ای که کشور در منطقه وجود داره که حامی تروریسم پنداشته میشه، آیا نیاز است تا کشورهای مقتدر جهان در رابطه به کمکایشان با این کشور و همچنان فشار آوردن بالایش بکار شوند؟
فکر میکنم که موضوع فریست مره موضوعی که اکثر مطرح نمیشه قرار زیل است که تروریسم آیا یک عمل است به مقابل دنیای خارج از منطقه و یا یک اکثر عمل به مقابل بی‌عدالتی های است که در مورد مردم منطقه و در مورد مملکت های قسمت جهان صورت می گیرد. من فکر می کنم که اقدامات کتابال از طرف حکومت های دولت های مقتدر در مورد شرق یونان مخصوصا دنیای عربی صورت گرفته همه اقداماتی است که بدون مجوز بین المللی، بدون یک روحی عدالت صورت گرفته و تروریسم زاده امی حالات است که دنیای غرب و مردم و حکومت های منطقه تحمیل میکنه. از خاطر تا که این موضوع به این شکل مطرح نشود که باید چی نوه با مناطق ممالک منطقه برخود شود تا مردم به این روحیه وادار میشه که جان و حیات خود و از مردم خود به خطر پرتوه و یک اکسل عمل مقابلی عملی که دنیای غرب انجام میده ایرا مطرح کرده بتانه.
آقای استونگزی، اشاره سوال پیشتر ما به کشور پاکستان بود. قسمی که شما بهتر میدانین، حکومت افغانستان، رهبران حکومت افغانستان بارها گفتن که پاکستان حامی تروریسم است. آیا نیاز است که کشورهای مقتدر جهان با در نظر داشت این حمله که در پاریس رخ داد در رابطه با کمک‌هایشان با این کشور و همچنان فشار آوردن بالای این کشور که دست از تمویل تروریسم برداره کار بکنن؟
سوال بسیار خوب هست. ببینید، کاش یارزور دنیا بعد از واقع دلخراش امروز پاریس هم نشان بده سرمخت است. شما ببینید در 14 سال گذشته قسمت اعظم فعالیت های تروریستی که در دنیا صورت گرفته مرکزش منطقه ما و به خصوص پاکستان بوده و پاکستان از همین موقعیتش سو استفاده کرده، امتیاز هم گرفته از کشورهای غربی به اندازه کافی. من عقیده نیست که اگر واقعا دنیا میخواهد که مبارزه بکنه، مثل که دکتر صبر اشاره داشت، در قدم اول باید عدالت در جهان به میان بیاید. یعنی نباید اینو کنیم که توریسم از خود دفع بکنیم و ظاهرا فکر کنیم که سندات ما مسئول شده و دیگه ما ارتباط نداره. یک پدیده ساری وارد سرحد نمیپذیره، دین نمیپذیره، مذهب نمیپذیره، اهدافش متفاوت است. عواملی که توریسم تولید میکنه او را باید از بین ببریم. نپالی ازی که بر پاکستان و سایر مراکز بین‌المللی تروریسم فشارهای لازم باید ده و فشارهای واقعی بینانه صورت بگیره، باید بر کشورهایی که قربان تروریسم هستند در مجاورت ساعات از او قرار دارند بر انکشاف فرهنگیشان، بر انکشاف اقتصادیشان، بر انکشاف اجتماعیشان اقدامات صورت بگیره تا ریشه های تروریسم و عامل تروریسم خشک شود.
یعنی اقداماتی که تا حالا صورت گرفته بسنده نیست؟
به نظر ما بیشتر سمبولیک است. همونطور که من از اول صحبت هایم گفتم که این مبارزه فقط مبارزه بوده که شکل سمبولیک و نمایشی داشته و به هر کشور خواسته که کردیت بگیرند در زینت عامه مردمان خودشون و یا هم به اصطلاح منافع خود در مناطق مختلف جهان پخش بکنند و به اشاعه منافع خود هم توجه کنند در پالی ازی که ظاهراً تروریسم به اصطلاح هدف
قرار داد. بسیار تشکر آقای وردک. از شما خواستیم تا وضعیت کنونی را در پاریس در فرانسه به تصویر بکشین. ممکن است؟
شیران خو اگر چه روز شنبه است، روز شنبه در فرانسه تعطیل است، مگر یک تعداد مناطق مکاتب و پاندون ها باز هم دروس خود ادامه میده. دولت به همه مکاتب و مؤسساتی تعلیمی هدایت داده که مکاتب بسته باشه. یک تعداد معاوضان بزرگ که در پاریس همیشه محلی بازدید یک تعداد زیادی توریست سیاحان دنیای خارجی است بسته شده و مردم در یک فضای بسیار ناراحت زندگی میکنه به ایمانا که نمی فهمان که آیا گروپ های دیگه توریسم در فرانسه وجود داره که شاید در خود شهری پاریس و در نوعی دور پیش پاریس خود بینام کده باشه و به عملیه توریستی خود ادامه بده. این فضای بسیار ناراحت کننده بر تمام مردم فرانسه، مخصوصا مردم پاریس و همه آن می باشه.
آقای استرگزی، میخوایم از شما این مسئله را داشته باشیم که مسئولیت حملات بر پاریس قسمی که شما آگاه هستین داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته و بر اساس حرفای مقامات افغان این گروه در تلاش جای پای پیدا کردن در افغانستان هم است. بعد از این جهان بر جلوگیری از نفوذ این گروه در افغانستان مشخصا چه برنامه‌ای را باید در پیش بگیرن؟
ما پیشتر از داشتم که ما از چند جهت باید کار بکنیم. یکی که هر تفکر افراطی را میتونیم با تغییر بنیادهای اجتماعی که هر جامعه داره با تغییر از او از بین بریم یا حداقل تضعیف بکنیم. اوی است که از نظر فرهنگی باید اینجا کار صورت بگیره، از نظر اقتصادی باید کار صورت بگیره، همچنان از نظر سیاسی باید اقدامات صورت بگیره و بخصوص که دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان که بلکه در مبارزه نسبت به هر کسی دیگه فعال می جنگن برای از اینا امکانات و فرصتهای خوب مساعد شود تا این نیروها بتانن که در این مبارزه موفق باشن.
بله بسیار تشکر آقای وردک. حرف شما، حرف مقامات فرانسه در رابطه با این حمله چی هست؟ حمله که مسئولیتش گروه داعش بر عهده گرفته، پس از این فرانسه چه برنامه های داره برای جلوگیری از وقوع حملات مشابه؟
تبریک تمام مبصرین فرانسه به این سخن متفق هستند که مقابله با مقابله تروریسم یک مقابله طویل مدت است، نمیتونه با واسطه یک عملیه آنی و فوری روی حملات تروریسم گرفته بتانه. اگرچه رئیس جمهور فرانسه با الفاظ نسبتا شدید این اعمال تقبیح کرد و وعده داد که در مقابله تروریسم بی‌رحمانه و به بسیار شدت اکسرامل نشان خواهد داد، مگر یک داد مبصرین به یک عقیده است که فرانسه امکانات نظامی و سیاسی را نداره که در مقابل تروریسم مجادله کنه. بنابراین یک شکلی به اصطلاح تسلی دادن به افکار عامه مردم فرانسه است که این اظهارات را میکنه و فکر میکنم که دولت فرانسه امکانات عملی نداره که مقابل تروریسم مخصوصا داعش اقدامات مؤثر کرده باشه.
بله، آیا کشورهای دوست فرانسه تعهد در این ارتباط دارن تا با فرانسه در این خصوص همکاری داشته باشن؟
تعهد خود موجود است و اصلا از اعلامیه های تمام رهبرهای دنیای غرب معلوم میشه که همه همدردی خود با فرانسه اظهار کردن و وعده همکاری دادن. من فکر میکنم که مبارزه مقابل تروریسم یک مبارزه طویل مدت و جهانی است و این گپ هم باید از نظر دور نداشته باشیم و ممکن یک تعداد شنوندگان ما با این گپ ما موافق هم نباشند که در برابر تروریسم کسایی که ادعا میکنن که بر علیه تروریسم مبارزه میکنه یک قسم همکاری هم موجود است. ما فکر نمی کنم که مملکت های غربی که هم علنا مخالفت خود با مقابل تروریسم در منطقه ما و سایر مناطق جهان اعلام میکنن یا عملا همراهش همکاری میکنن و همکاری نمیکنن، لااقل میگذارن که یا با اعمال خود آزادانه اقدام کرده بتانه. تبریک شما پیشتر
بسیار تشکر، لطف کردین.
بله
بفرمایید. بسیار تشکر، مهربونی حرفتون کامل بسازین.
تبریک. در مورد پاکستان عرض کنم، پاکستان به شک و شبه در منطقه طرفدار تروریسم است، مگر در این مورد ما به بسیار صراحت عرض میکنم که اهداف امریکا و پاکستان در منطقه در برابر تروریسم موازی است و موجودیت تروریسم و نارامی و افراطیت مذهبی در این منطقه با منافع پاکستان همکاری میکنه و منافع دنیای غرب مخصوصا امریکا را تعیین میکنه و موجودیت خود در منطقه به وسیله توجیه کرده میتونه.
لطف کردین، بسیار تشکر آقای وردک. استانکزای صاحب، فقط به طور فشرده اگر باز هم از شما بپرسیم که این حمله بر شهر پاریس بیانگر چی بود؟
دو نقطه بسیار واضح و مشخص می کنم. دو اینکه که از تروریسم هیچ نقطه دنیا مسئول نخواهد بود از فعالیتش و هیچ استثنا نخواهد داشت. دوم، عدم هماهنگی جدی بین امون نیروهای خود مبارزین علیه تروریسم میدانه، بین از اینا اگه ماهنگی نیست و مثل که وردک سر برش اشاره داشت، رای اوقات تروریسم به خاطر تامین منافع خودشان
کشورهای بزرگ متاسفانه به کار هم برده.
بسیار تشکر آقای استانگزای. مهمانان ما دکتر اکبر وردک، کارشناس سیاسی افغان در فرانسه، و نصرالله استانگزای، استاد حقوق در پوهنتون کابل بودند که در رابطه با حملات اخیر بر شهر پاریس با ما گفتگو داشتن. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 شد. همکارم تمیم اغگر سرخط خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را تقدیم میکند و به تعقیب آن لیزا حیدری شما را از تازه های ورزش با خبر میسازد.
رئیس جمهور و رئیس جمهوری افغانستان رویداد اخیر پاریس را محکوم کردند. رئیس جمهور افغانستان می گوید که شوراهای ولایتی در حکومتداری محلی نقش اساسی دارد. گروه تندرو و دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات دیشب شهر پاریس را به عهده گرفت. در این حملات 127 نفر کشته شده، در حالی که حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید حملات پاریس نیاز به برگزاری جلسه اضطراری برای پایان دادن به بحران سوریه را شدت بخشیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سفرش را که برای بازدید از ایتالیا و فرانسه برنامه ریزی شده بود، پس از حملات دیشب پاریس لغو کرد.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی مشنوید. در بازی نهایی مسابقات 16 کرکت روز گذشته، تیم اسپین غربازان توانست تیم مشعل کابل بازان را شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که تیم مشعل کابل بازان 86 دوش را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد که تیم اسپین غربازان هم توانست هدف داده شده را در 10 اوور پوره و قهرمانی را از آن خود کند.
مسابقات الکودش پسیده تیم زون الکودش دنگر در فاینال تیم مشعل کابل بازان را شکست داده و قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.
این رقابت ها به اشتراک 6 تیم مدت 10 روز در کابل ادامه یافت. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا امروز با تیم تاجیکستان بر رقابت بپردازد. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان در این مسابقات با تیم‌های قرقیزستان و ترکمنستان هم بازی خواهد کرد. آقای کاظمی افزود که این مسابقات مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. و مسئولان فدراسیون وشوی افغانستان میگویند که به دلیل کمبود بودجه، بازیکنان نتوانستند در مسابقات جهانی وشو در مالزیا اشتراک کنند. محمد امین امینی سکرتر جنرال این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که تنها رئیس این فدراسیون و یک داور جهت اشتراک در انتخابات رؤسای فدراسیون‌های غرب آسیا، جنوب آسیا و فدراسیون جهانی چند روز قبل عازمه مالزیا شدند. قرار بود افغانستان هم در کنار تیم‌های ایران، پاکستان، هندوستان، نیپال، بنکاک، بنگلادش، فیلیپین و مالزیا در این مسابقات اشتراک کند.
پدر و مادر رخشانه خواهان عدالت هستند و از حکومت می‌خواهند تا عاملین قتل دخترشان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. عبدالقادر غفوری گزارش می‌دهد.
20 روز پیش رویدادی در ولایت غور رخ داد. رویدادی که نه تنها با واکنش شهروندان افغانستان مواجه شد، بلکه واکنش‌های تند جامعه جهانی را نیز به همراه داشت. رخشانه دختر 17 ساله‌ای که به جرم فرار از منزل به قصد ازدواج در منطقه قلمین مربوط شهر فیروزکوه مرکزی ولایت غور از سوی طالبان در یک محکمه سرای سنگسار و کشته شد. اما اکنون خانواده رخشانه از حکومت عدالت می‌خواهند و میگن که عاملین قتل دخترشان باید بازداشت گردد. حنیف مادر پیر و ناتوان رخشانه که بعد از کشته شدن دخترش سخت درد میکشد، یگانه آرزویش به کیفر رسانیدن قاتلین دختر سنگسار شده اش است.
ما خانه ها رفته میشیدیم دیگه، در مخف از جلو ماسری بوده. وقتی خبر شدیم که بیاین مرده کرده، مردش بیاردن در خانه خسروزم برفتیم. مامونم اینجا قسل دارن خواه کرد، ولی مار که طالبا گرفتی دیده تاثیر طالبا زندگی ما را علا کردیم. ما که تاثیر کشتن رستم بکندیم بیاین مار که آنده خوب مرد دولت بزدیم که خواست نمیر داریم که ولی قاتل ما بیست بیایی. قبر مار بود.
عبدالکریم پدر رخشانه میگه که وی چند روز قبل شبنگام از منطقش با چند دختر خورسار خود فرار نموده و به مرکز این ولایت آمدند. عبدالکریم 50 ساله با گلوی پرگیریش میگه که طالبان دختر جوانش را بیگناه و پس از آن که وی با خواست آنها که 50 لک افغانی بود مخالفت نشان داد سنگسار کردند. وی میگه که رخشانه تا صنف 8 درس خوانده بود و آرزو داشت تا یک زندگی خوبی داشته باشد. پدر رخشانه اضافه میکند که تمام دار و ندار خود از دست داده است و اکنون نیز نگرانی زندگی آینده اطفالش است. او از حکومت میخواهد تا به دادشان رسیدگی نماید.
زندگی ما که کلگش من گربون ما از دست دولت تی رئیس جمهور رئیس اجرایی پاره پاره است. از حکومت ات رئیس جمهور قاتل میخواد. از رئیس جمهور برادر جون تردارم ظالمار میخواد. از رئیس جمهور برادر چیزی دیگه تقاضا ندارم. تقاضای ما ظلم تعذیب ما بشیده. اگر دولت هست دولتی به قریب خدمت میکنه و درد به قریب میرسه. اگر رسیدگی نمیتونه او خود تا سنگسار کرده ای تیربار کنه.
با آنکه وعده های برای پیگیری قضیه رخشانه از سوی حکومت سپرده شد و رئیس جمهور غنی نیز وعده سپرده بود که برای تحقیق این موضوع یک هیئتی را به این ولایت میفرستد، اما با گذشت 3 هفته از این موضوع تا هنوز کدام اقدامی عملی صورت نگرفته.
بسیار تشکر که با رادیو آزادی هستین و اکنون نوبت نشر دو برنامه هفتگی رادیو آزادی حقیقت چیست و هوای تازه فرا رسیده که پی هم نشر می شود. با رادیو آزادی باشین.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را پذیرا شوین. در برنامه این هفته حقیقت چیست با جان میشل مارلو سفیر فرانسه مقیم کابل مصاحبه داریم که توجه شما را به آن جلب می داریم.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the opportunity of interview.
It's my pleasure.
آقای سفیر، بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما فرصت مصاحبه دادین. با عنوان سوال نخست میخواهم بپرسم که فعلا چه تعداد سربازان فرانسوی در افغانستان موجودند و اندکی اگر در مورد چگونگی عملیات شما در چوکات ماموریت حمایت قاطع معلومات بدهید.
What's the status of French?
Well, we do not have French troops anymore in
Afghanistan. دیگر هیچ نیروی نظامی فرانسه در افغانستان نیست. آخرین سرباز فرانسه در اخیر سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کرد. حالا ماموریتی که ما داریم آموزش نیروهای افغان که به فرانسه اعزام شده اند می باشد. اگر ما ماموریت نظامی هم نداشته باشیم، عضو ناتو هستیم و برای ماموریت این سازمان هزینه و مصارف را فراهم می کنیم.
Of course, to the expenses of NATO in Afghanistan. As you know, recently the United States and also some other members of NATO.
اخیراً ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگر عضو ناتو اعلان کردند که حضور خود را در افغانستان تا آخر سال 2017 میلادی تمدید می‌کنند. آیا شما هم تصمیم به تمدید ماموریتتان در افغانستان دارین یا خیر؟
First of all, for the moment, what we had was a decision by the United States.
نخست آمریکا در این مورد پلان داشت، اما بعداً اعضای دیگر ناتو هم اظهارات مطرح کردند که حضور خود را در افغانستان ادامه می دهند. اما باید این مسئله از سوی ناتو تایید شود و بدون شک در این بحث ما هم اشتراک خواهیم کرد. ما به ماموریت ناتو پس از سال 2016 میلادی هیچ گونه مشکلی را نمی بینیم.
In the idea of extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian mission. اندکه اگر در مورد برنامه‌های ملکی فرانسه در افغانستان نیز معلومات دهید، چون قرار است اروپا سال آینده شاهد برگزاری یک کنفرانس کمک‌دهی برای افغانستان باشد. فکر می‌کنید آیا افغانستان با هم به گونه سابق موفق خواهد شد تا کمک‌های جامعه جهانی را جلب کند؟
As it had before. Well, I think first of all in the case of France we have
در باره فرانسه باید بگویم که ما در سال 2012 میلادی یک تفاهم نامه را با افغانستان امضا کردیم که تفاهم نامه همکاری استراتژیک نامیده می شود. بر اساس این تفاهم نامه تا 20 سال کمک های ما با افغانستان ادامه می یابد. این به معنای آن است که نیت ما به ادامه کمک با افغانستان روشن است. تمرکز کمک های ما بیشتر در بخش زراعت خواهد بود، چرا که باور داریم که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به زراعت است و دیگر این که
ما پروژه هایی را که در هنگام حضور نیروهای ما در کاپیسا آغاز کرده بودیم، مثلا در بخش برق را تکمیل خواهیم کرد. و درباره کنفرانس اروپا باید بگویم که یک فرصت خوب خواهد بود تا ببینیم که حکومت وحدت ملی پروگرام های اصلاحی خود را چگونه به پیش برده است. قسمی که میدانید ما در جریان تبادل تعهدات هستیم، نخست عملی سازی تعهدات اصلاحی حکومت افغانستان و سپس با در نظر داشته اولویت های افغانستان ادامه کمک ها به این کشور. اما من به افزایش کمک ها چندان اطمینان ندارم، چرا که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت بودجه ای روبرو اند و در حال حاضر برای افزایش کمک ها کدام برنامه روی دست نیست. اما کوشش می شود که در حالتی که است حفظ گردد.
And what's your assessment about the situation of Afghanistan currently? You think how much?
بررسی شما از وضعیت افغانستان چی است؟ فکر میکنید افغانستان تا چه زمانی در هر دو بخش ملکی و نظامی نیازمند به کمک‌های خارجی خواهد بود؟
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
در این شک نیست که هنوز هم افغانستان متکی به کمک های بیرونی است و بیشتر بخش بودجه این کشور از بودجه های کمکی تمویل می شود. بنابراین فکر نمی کنم که به زودی این کشور بتواند که خودکفا شود. درباره وضعیت جاری در این کشور باید بگویم که در سال 2013 هنگامی که من اینجا آمدم، همه منتظر سال 2014 بودند، منتظر یک سال پرخطر، سال انتقال سیاسی و امنیتی و ختم ماموریت ایساف. اما حالا ما در سال 2015 هستیم، حکومت وحدت ملی شکل گرفت و نیروهای افغان هم به تنهایی با تهدیدات مقابله می کنند. بدون شک مشکلات وجود دارد، مثلا سقوط شهر قندوز، اما در کل نیروهای افغان به تنهایی با تروریسم می جنگند و موفقیت های هم داشتند.
And as we know, day by day, the situation is getting worse, and the result.
اما قسمی که ما می‌بینیم وضعیت روز به روز رو به خراب شدن می‌رود که نتیجه آن فرار مردم به سوی کشورهای اروپایی می‌باشد. سیاست فرانسه در قبال مسئله مهاجرین چی است؟
Regarding the migration issues. Well, first of all, I would say that to me, it does not seem as a good signal.
از همه اولتر این برای ما یک سیگنال خوب نیست. ما می‌بینیم که از سال 2001 به این سو شمار کسانی که از افغانستان بیرون می‌شوند نسبت به برگشت افغان‌ها زیاد است. حکومت باید در این مورد جدی باشد، چرا که این کار بی‌باوری را نشان می‌دهد. درباره پناهجویان موقف ما کاملا روشن است. بر اساس کنوانسیون‌های جهانی، آن در افرادی که با تهدید روبرو باشند، با آنان پناهندگی سیاسی داده می‌شود. اما آنانی که در پی فرصت‌های اقتصادی هستند، آنان باید دوباره به کشور برگردن. من این را هم باید بگویم که آن از افغانهایی که به شکل غیر قانونی به اروپا می روند دوباره باید فکر کنند، چرا که شبکه های زیاد جهانی هستند که در تلاش استفاده نادرست از پناهجویان هستند. آنان تمام سرمایه خود را در همین را به مصرف می رسانند، اما در اخیر مجبور می شوند که دوباره برگردن به افغانستان. بنابراین به نظر من این کار درست نیست.
در چنین شرایط مسئولیت حکومت وحدت ملی چیست؟ زیرا افغان ها از نامنی رنج می برند و در همین حال مسئولیت جامعه جهانی در قبال این مسئله به نظر شما چیست؟
Well, I think the national unity government's first responsibility is to create.
نخست باید حکومت وحدت ملی برای جلب اعتماد مردم تلاش ها را آغاز کند. بدون شک که بعض مسائل است که حکومت هم آن را نمیخواهد، مانند وضعیت خراب امنیتی. اما این حکومت می تواند که در بخش های دیگر مانند خوب ساختن وضع اقتصاد کار کند. ما کم و زیاد می دانیم که چگونه وضعیت اقتصادی بهبود یابد و سرمایه گذاری خارجی جلب شود. ما هنوز هم منتظر اقدامات هستیم و تا جایی که مسئله جامعه جهانی است، من فکر می کنم که نمی توانیم به همه پناه سیاسی بدهیم. ما نیاز داریم که تمامی کیس های پناهجویان را بررسی کنیم.
اجازه دهید سوال در رابطه با پروسه به تأخیر افتاده صلح داشته باشم. از آنجا که فرانسه چندین بار میزبان گفتگوهای غیر مستقیم میان نمایندگان طالبان و دیگر گروه ها بود، فکر می کنین حالا امیدواری بر برای آغاز دوباره و نتایج مثبت گفتگوهای صلح وجود دارد یا خیر؟
Yes, you are right to say that France hosted three meetings in a small city near Paris.
این درست است که فرانسه سه نشست را در این رابطه در پاریس میزبان بود. آن اولین فرصت بود که نمایندگان طالبان با شخصیت‌های مختلف افغانستان گفتگو کردند. ما امیدوار هستیم که پروسه صلح دوباره آغاز شود. اما این بار دور دوم نه، بلکه گفتگوی واقعی میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان برگزار گردد.
Meeting between representative of the Afghan government and the representative of the Taliban.
Recently there are some reports that there has been a separation between Taliban. They have been divided.
اخیراً گزارش‌های مبنی بر دو دستگی طالبان نشر شد. این مسئله چقدر می‌تواند پروسه صلح را متاثر سازد؟
Any obstacle against this process as well?
Well, yes, I have read those reports. Of course, I have no special information on the subject.
ما هم این گزارش ها را شنیده ایم، اما در این ارتباط معلومات کافی نداریم. این قدر می گویم که طالبان باید فکر کنند که چرا جنگ می کنند و کی را می کشند. آنها با افغان ها می جنگند چرا که حالا خارجی ها هم حضور ندارند. آنها توانایی برنده شدن را ندارند چرا که افغان ها آنها را نمی خواهند. قندوز یک مثال زنده این موضوع است. بنابراین این یک جنگ به خاطر هیچ است.
So what's the purpose of all this?
And
اگر از شما خواسته شود آیا فرانسه باز هم خواهد پذیرفت تا در آینده میزبان گفتگوهای صلح باشد؟
Well, I think the first step would be for the Afghan government.
من فکر میکنم که اول باید حکومت افغانستان این گونه موضوع را مطرح کند که تا حالا نکرده. آن وقت روی این مسئله غور خواهد شد. اما حالا پیش از وقت است که در این باره حرف بزنیم.
The last question, what's your suggestion for
و اخیراً پیام شما به نمایندگی از حکومت و مردم فرانسه برای حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان چیست؟
Well, I think what we hope is that the national unity.
تقاضای ما این است که حکومت وحدت ملی واقعاً مثل حکومت وحدت ملی کار کند، نه به معنای تقسیم قدرت باشد، بلکه به طور درست به مردم خدمت کند.
Which is to serve for the good of the country.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
آقای سفیر، با هم تشکر از اینکه فرصت گفتگو را برای ما دادین.
Thank you.
از شما هم تشکر.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه از گزند روزگار بدور باشید. آیا می فهمین چرا نیروی جوان تحصیل یافته در صدد خروج از کشور هستند؟
حمایتگر درست نیست. شرایط کار مساعد نیست.
شرایط امنیتی خوب نیست افغانستان.
آیا آن سوی سرحدها موقعیت‌های بهتر برای جوانان وجود داره یا همه اینها رویاست؟ و آیا فرار از کشور راه حل خواهد بود؟ گزارش یه هفته برنامه هوای تازه روی همین موضوع است. پس تا آخر با من فروزان حبیبزاده برنامه را همراهی کنیم. دوستای عزیز، سال هاست که مهاجرت و سفرهای قاچاقی با نام افغانستان گره کوری خورده. پدیده مهاجرت تاوانهای سنگین انسانی و اقتصادی را بر مردم افغانستان تحمیل نموده. فقر اقتصادی، بیکاری، ناامنی و آشفته بازاری دنیای سیاست در این کشور از برجسته ترین عوامل برشمرده میشه که روند مهاجرت جوانان بی سواد و با سواد از افغانستان شدت بخشیده که خبرهای مرگ یا غرق شدنشان همه روزه به نشر می رسه. که در گذشته ما هم چندین برنامه روی این موضوع داشتیم، اما در این اواخر سفرهای غیر قانونی به صورت سرسام‌آور افزایش یافته، به خصوص در میان جوانان نخبه، فرهنگیان و جوانانی که از تحصیلات عالی برخوردار بوده، وظیفه یا درآمد خوبی هم دارن، میخواین ادامه زندگی را در دیار دیگه سپری کنن و راه سفرهای قاچاقی را در پیش میگیرن. در حالی که جوانان باسواد در کشور خود کار کردن در هتل شرم میپندارن، اما در کشورهای اروپایی صفاکاری و موترشویی را افتخار میدانن. ننگتل جوان افغان که در کشور امریکا تحصیلات عالی و ماستری را به پایان رسانیده و در اوج جایزه شجاعت جوانان سازمان ملل متحدان به دست آورده، بعد از ختم تحصیلات دوباره به کشور برگشته و امید خود از دست نداده و خواسته در کشور خود خدمت کنه. او میگه تقریبا 60 معسله که با او به ادامه تحصیلات عالی به امریکا رفته بودند، متاسفانه شماری از آنها نخواستند با او به کشور برگردند، در حالی که آنها در اوج هم نمیتونند در مسلک خود کار پیدا کنند. او قصه یکی از محصلینه که از معتبرترین پوهنتون امریکا فارغ شد، اما فعلا هر ساعت به 8 دلار امریکایی در یک دکان کار میکنه حکایت کرد.
از چند تایش هم خبر دارم، از جریان هستم، خصوصا یک تایش که از یک پوهنتون بسیار معتبر فارغ شد، اما حالا در یک دکانه کار میکنه و او ساعت 8 دلار میگیره. او یک پوهنتون معتبر ماستری گرفت. اگه او به افغانستان میامد اینجا، شاید از خود یک کلینیک، یک شفاخانه را باز میکرد، هم پیسیش میشد، هم از نگاه عواید خوب برش جور میشد و هم به مردم افغانستان برش کمک میشد، یک ظرفیت نو، یک چیز نو. اما متاسفانه که حالا 8 دلار ساعتوار میگیره و حتی تا این اندازه هم خبر شدیم که به خاطر که تصمیم غلط گرفته، مشکل ذهنی برشان خلق شده و گپ ما را قبول نکرد.
میگن زندگی با امید خورده شده. جوانان زیاد هستن که با آینده امیدوار هستن، اما امید از جوانان که ناامید میشن، اونا عزم قوی نداشته و زود خود از دست میتن. حامد صبوری، یک تن از کارشناسان مسائل اجتماعی، عامل فرار کترهای جوان دهی دانسته، گفت که دولت دهی مدت نتانسته به جوانان انگیزه یا امید ایجاد کنه، که خود ضعف حکومت نشان میده.
اولی که موضوعات اقتصادی است، دولت تداخل دولت وحدت ملی در یک سال گذشته زندگی اقتصادی زیرا بهتر شد، متاسفانه این کار تا حد نشد. موضوع دیگر برکم معلوم است، موضوع امنیتی است افغانستان که بسیار اساسی و مهم است. مردم حیات خود، از فامیل خود، از اطفال خود متاسفانه در اکثریت قسمت های افغانستان پیوند خطر میبینند. موضوع سوم که بسیار اساسی است، دولت باید در یک سال گذشته حداقل انگیزه های را ایجاد میکرد در بین مردم که یا امیدواری های را ایجاد میکرد که ما در یک سال آینده یا سه سال آینده یا سی سال آینده اینی پلان ها را داریم و اساس که اگر در سال اول حکومت مشکلات میداشته باشه، ولی در سال دوم ما مثلا اینی پروگرام ها را داریم که میتونیم 10% و 15% مردم را که با این شرایط هستن برشان زمینه کار پیدا کنیم. اینی پروژه است که برای کسایی که هیچ تو سواد ندارن، فقط توانایی تکنیکی دارن، برای اونها کار پیدا کنیم. والا اگر 100% به زمانش تطبیق هم نمیشد، ولی شرح از این پلان ها، شریک ساختن از این پلان ها مردم میتونست اندازه زیاد امید بر مردم ایجاد کنه، ولی متاسفانه یکی خود از یک عامل دینمی بیرون رفتن جوانان و کادر از افغانستان شده.
زندگی کردن در کشورهای اروپایی مشکلات خود داره. کار با عزت و با آبرو پیدا کردن در او کشورها و قدران به سادگی که جوانان فکر میکنن آسان نیست. این سخنان حامد صبوری مطرح کرده، گفت جوانان فکر کردن رسیدن به اروپا یعنی که به جنت روی زمین رسیدن است.
اروپا یا امریکا یا کشورهای دیگه که اینا میرن با مو مشکلات را که اینا خود با خطر که متوجه خود از اینا و فامیل از اینا است خود با اروپا میرسن، آره واقعا نمیتونن که باز یک زندگی خوب داشته باشن. مطابقت با زندگی اروپا شر پیدا کردن یک کار با عزت و با آبرو، فراهم نمودن زمینه تحصیلات و زندگی خوب بر اطفالشان، تمام مشکلات است که با او قدر سادگی که اینا فکر میکنن اگر به اروپا آمریکا برن تمام چیز برشان آماده است و اینا تقریبا به داخل یک جنت روی زمین میشن. به هیچ وجه یک چیز وجود نداره، بلکه در هر جای ما قدر زحمت را که اینا در افغانستان میکشن با این چندین برابر زحمت در اروپا و آمریکا بکشن تا یک زندگی عادی را بتونن به فامیل خود با وجود برن. و از طرف دیگه همی مطابقت دادن شرایط زندگی خودشان که در افغانستان زندگی کردن و یا در این منطقه با کشورهای پا فرق میکنه، بنابراین یک دیگه از چالش های اسپینا با اروپا رو خچانده بکنه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای عزیز، عایشه محصل پوانزه اداره و پلیسی آمده پوانتون کابل میگه من زاده شده ای کشور هستم و هیچ وقت خیال رفتن به گونه قاچاق به کشورهای اروپایی را ندارم.
وقتی که ما میفهمیم که خود ما میتونیم یک اقتصاد خوب داشته باشیم، میتونیم یک کشور خوب داشته باشیم، منابع سرشار داره کشور ما، پس چرا ما همین نیروی خود همینجا حفظ نکنیم؟ چرا ما به وطن خود خدمت نکنیم، مزدور وطن خود باشیم اما مزدور وطن بیگانه ها نباشیم؟ از ممالک خارجی فقط صدد از این هستن که کادر ما را میبرن اونجا بالایشان مزدوری میکنن با گفتن از این که ما برتان خانه و ماش میدیم، اونا بازی میخورن. اما چرا ما باید حتی باعث شویم که از ممالک خارجی کادرهایشان، نیروهای جوانشان بیاین اینجا در افغانستان کار کنن، افغانستان مملکتی بسازیم که همه خواستار از این باشه که یک مملکتی مثل افغانستان داشته باشه؟
جوانانی که از کشور، از مشکلات و از مسئولیت‌های او فرار می‌کنند، این کارا می‌تونن، اما از مسئولیت اخلاقی خود فرار کردن نمی‌تونن. این گفته‌ها را ننگتل یاد کرده و وطن به مادر تشبیه نموده گفت:
او کسایی هستند که تا 35 سال پیش رفتند اوجا، کسایی بودند که کاملا جگرخون، کاملا از زندگی ناراض به شکل کجا هستند. مشخصا می‌خوایم بگوییم که ما نباید از مسئولیت اخلاقی خود در مقابل افغانستان که مادر ماست از او گریخت کنیم و جای دیگری بریم. افغانستان در بحران است. ببینن و مادر ماست، اگر مادر ما مریض باشه، در شفاخانه باشه، آیا از بسترشان ما میگریزیم یا میریم از مادر خود پرسان میکنیم، کوشش میکنیم؟ ای افغانستان در مت حالت قرار داره و نباید جوان ها از این بگریزن و پشیمانی داره، پشیمان میشه.
ترک وطن گفتم با قلب خون بار بای خون جگر می خورم با ملک اخیار بای خون جگر می خورم.
بازم حامد صبوری کارشناس مسائل اجتماعی میگه مردم افغانستان در گذشته ها از این بتر شرایط سپری کردن، اما در افغانستان زندگی کردن و امید خود از دست ندادن، پس فرار از کشور راه حل نیست.
مردم افغانستان هم دیدیم که در زمان جنگ های داخلی در دوره های مختلف در افغانستان از این که شرایط بدتر، جنگ های داخلی 1992 دوران طالب ها بدترین شرایط بود که مردم افغانستان نه کار بود، در حداقل 70-80% مردم بیکار بود، ولی مردم هنوز هم در افغانستان زندگی کردن و کوشش کردن که در افغانستان آباد کنن. و مطمئن هستم که اکثریت جوانان، اونایی که ناامید هستن، فکر میکنن یک طبقه بسیار خرد است، ولی اکثریت مردم افغانستان، جوانان تحصیل کرده افغانستان، این موضوع رو درک میکنن و مطمئن هستم که میمانن و بالاخره وقت افغانستان دائنده میباشن و آباد میکنن.
رسیدن به پیشرفت و ترقی مشکلات خود داره و تغییرات و تحولات تمام کشورها تجربه کردن، به ویژه کشورهای جهان سوم. این سخنان امیرخان امیری استاد پوانتون بود که گفت در افغانستان وضعیت به هر شکل که شده پیش آمده، اما مهمی است که جوانان چه کرده میتونن. آنها باید تلاش و تکابو به خرج بتن تا وضعیت در جهت مثبت تغییر داده و به مردم امید بتن.
جوانان عزیزمان که ستون اساسی کشور و جامعه ما را شکل میتن، اگر اینا ناامید باشن، اگر اینا پایده فرار داشته باشن، از دیگه چه توقع داشته باشن؟ وضعیت به هر شکل شده آمده، پیش آمده، مهم است که ما چی کرده میتونیم. جوانان عزیز اینو باید در نظر داشته باشن، اگر در یک سمت کار سیاسی میکنن، کار اقتصادی میکنن، در رسانه هستن، در مکتب هستن، در جای درسی درس میخوانن، اینا باید مسئولیت‌ها خود به درستی بشناسن و ادا بکنن. باید تلاش زیاد بکنن در هر جا به هر شکلی که میتونن، با نیروهای نظامی همکاری بکنن، با مقامات حکومتی همکاری بکنن، به مردم باید اینا امید بدن. وضعیت ها تا جای یعنی یک مقدار دشواری ها هست، کار به درستی به سادگی پیدا نمیشه، لحاظ امنیتی مشکلات هست، ولی مهم است که جوانان امیدواری خود باید حفظ بکنن، انگیزه به کار و خدمت و زندگی در ملک حفظ بکنن و تلاش و تکابو به خرج بدن تا وضعیت در جهت مطلوب و مثبت تغییر بدن. اگر اینا ناامید میشن یا فرار میکنن، به کی میگذارن این وطن کی آباد کنه؟ و ما تجربه را که از کشورهای دیگه گرفتیم، هیچ ملک، هیچ مملکت آباد نشده توسط فرزندای دیگه، فقط فرزندا و جوانای همون ملک بوده که رنج کشیدن، زحمت کشیدن، امیدوار بودن، انگیزه داشتن، زحمت به خرج دادن و ملک خود ساختن. و اگر ما منتظر دیگه باشیم، این یک خیال است، این یک گمان بیجاست و ما از این طریق هیچ چیز به دست ما نمیاد. فقط ما هستیم و خودمان و این نیرو و انرژی مون که ملک می سازیم، چون ملک به ماست و کسی دیگه نیست.
پس آرزو میبریم روز برسه که گلیم جنگ و ناامنی از افغانستان برچیده شود، برای جوانان کار و اشتغال مهیا کرده تا برای رسیدن به آرزوهایشان راهی کشورهای بیگانه نگردند.
ای با یک تن عتم کی می شود، ها
های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود.
دوستای گرامی بود برنامه هفته هوای تازه. اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. به حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مدد کند.
جور و تیار و صحت و سلامت رسیدیم. خدا به خدا و شما و کانسپت گزارا تسلیم میکنم.
مستند اوغیتا با فرهاد دریا از رادیو آشنا صدای امریکا.
تمرین ها خیلی خوب میگذره. تقریبا 4 روز ما مشغول تمرینات و ریاضت هستیم.
گزارش مستند در مورد اجرای کنسرت‌های آوازخوانی فرهاد دریا شامل کنسرت